آخر رژیم محمد رضا پهلوی حدود 558 مؤسسه درمانی با 57927 تخت در سطح کشور وجود داشت که به اساس جمعیت کشور آمار نامناسبی محسوب می‌شد. این در حالی است که در دهه چهارم انقلاب اسلامی مراقبت‌های بهداشتی اولیه یا PHC با ارتقای پوشش 100% جمعیت شهری و بیش از 94% جمعیت روستایی کشور همراه بوده است. در این حال ایجاد نظام شبکه بهداشتی درمانی با عنوان یک الگوی جهانی با بیش از 18,000 خانه بهداشت و 5,000 مرکز بهداشتی درمانی به وقوع پیوسته است. این مراقبت ها از طریق ارتقای تعداد مراکز درمانی و بیمارستان ها به وجود آمده است و در همین راستا می توان توزیع بیمارستان در استانهای مختلف و رعایت عدالت بهداشتی در تمامی نقاط ایران را مشاهده کرد. قبل از پیروزی انقلاب حدود 7 دانشکده پزشکی در دانشگاه‌ها ایجاد شده بود، اما در حال حاضر حدود 40 دانشگاه علوم پزشکی در سراسر ایران به فعالیت می‌پردازند. در سال 1978 میلادی میزان ورودی دانشجو در رشته پزشکی فقط 600 نفر در سال بود که این میزان امروز به 6100 نفر در سال رسیده است. در دوران رژیم محمد رضا شاه حدود 50 شرکت تولیدی در زمینه تجهیزات پزشکی در سطح ایران وجود داشت که همگی مواد اولیه را از خارج وارد و در داخل ایران مونتاژ می‌کردند. این شرکت‌ها تنها توانایی تأمین 3% از نیاز کشور را داشتند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 500 شرکت تجهیزات پزشکی مشغول به فعالیت هستند. بر اساس آمار این 500 شرکت بیش از 80% از نیاز 910 بیمارستان سراسر ایران را تأمین می‌کنند. در حال حاضر واحدهای تولید کننده تجهیزات پزشکی در ایران بیش از 8000 نوع وسیله پزشکی در کلاس‌های مختلف تولید و با بازارهای داخلی و خارجی عرضه می‌کنند. یکی از مهمترین حوزه‌های پیشرفت پزشکی جمهوری اسلامی ایران طی 4 دهه گذشته حوزه صنعت دارویی است. صنعت دارویی در ایران سابقه 80 ساله دارد، اما شکوفایی این صنعت پس از انقلاب اسلامی اتفاق افتاد. ایران اکنون رتبه نخست تولید دارو را در میان کشورهای خاورمیانه دارد و 97% داروهای مورد نیاز خود را در داخل تولید کرده و مقدار زیادی از این داروها را صادر می‌کند و حتی در زمینه تولید داروهای ضد سرطان نیز پیشرفت قابل توجهی داشته است. ایران در حوزه‌های مختلف ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته در حوزه داروسازی نیز پیشرفت‌های فراوانی داشته است که در زمینه‌های مختلف طراحی و ساخت قابل رؤیت هستند. برخی از این تجهیزات از این قرار است: کسب رتبه نخست تولید دارو در سطح منطقه، خودکفایی در ساخت انواع واکسین، ریشه‌کنی فلج اطفال و سایر بیماری‌های فراگیر، پوشش واکسیناسیون از 30% به 100%، افزایش تعداد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، توسعه بهداشتی کشور و موفقیت در اولویت به پیشگیری بر درمان و در نهایت افزایش امید به زندگی و کاهش مرگ و میر کودکان زیر یک سال و کاهش مرگ و میر مادران از دیگر دستاوردهای علمی در شاخه پزشکی محسوب می‌شود که می‌توان از آن به عنوان انقلاب پزشکی نام برد.
افتخار میکنم که ایران عزیز ما از لحاظ سطح پزشکی و توانایی های پزشکی در سطحی قرار داره که جای اون داره که ملت ما به وجود این تعداد پزشک، چه جراح، چه پزشک های داخلی، چه انواع و اقسام کسانی که خدمات پزشکی انجام میدن، چه پرستاران، افتخار کنه واقعا ملت ما که ما الحمدلله این ثروت عظیم رو در اختیار داریم. ثروت عظیم نیروی انسانی در یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین بخش هایی که برای زندگی یک انسان و یک جامعه مهمه، یعنی بخش سلامت و بهداشت.
نشرات رادیو دری را میشنوید و با 18مین برنامه مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم با موضوع پیشرفت‌های پزشکی و گسترده شدن خدمات پزشکی و بهداشتی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی. لطفاً در ارتباط با این برنامه باشید با ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794 717 144 و در ایران به شماره 3800 226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari است.
آینده روشن
در اوج ماندن آرزوی ماست، سر زندگی در جستجوی ماست، یک بار دیگر فرصت آغاز، فردای روشن پیش روی ماست، فردای روشن پیش روی ماست.
آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردای بهتر. آینده روشن.
دل بسته فردا و امیدم، تو معنی فردا و امیدی، من عاشقان دوستت دارم.
در حال حاضر با پیشرفت زیرساخت‌های پزشکی و نظام آموزشی و همچنین تلاش متخصصان این حوزه، سخت‌ترین بیماری‌ها در ایران درمان پذیر شده است. قسمی که پزشکان ایرانی پذیرای بسیاری از بیماران کشورهای خارجی بوده که این موضوع سبب رونق صنعت توریسم درمانی در ایران شده است. در حقیقت گردشگری سلامت نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی فرد به مدت بیشتر از 24 ساعت و کمتر از یک سال صورت می‌پذیرد. این نوع گردشگری همکنون در ایران در حال انجام بوده و سالیانه تعدادی از بیمارستان‌های ایران پذیرای تعداد قابل توجهی از بیماران کشورهای عراق، افغانستان، پاکستان، آذربایجان و غیره هستند. مرکز درمان ناباروری رویان یکی از مراکزی است که سالیانه از بسیاری از کشورهای منطقه پذیرای بیماران است. ایران در زمینه جذب گردشگران سلامت در منطقه در سالهای اخیر رشد خوبی داشته است. با توجه به ظرفیت‌های پزشکی ایران و نیز تعدد و وسعت بازارهای متقاضی استفاده از این خدمات، ایران در جایگاهی که شایسته آن است قرار نگرفته. علت اصلی آن نیز نداشتن برنامه مشخص برای سازمان دادن به فعالیت‌هایی است که به صورت پراکنده انجام می‌شود. موقعیت خاص جغرافیایی ایران، تنوع زیست بوم‌های طبیعی، بناهای منحصر به فرد تاریخی و حرم مطهر امام هشتم شیعیان امام رضا علیه السلام، ایران را به یک مقصد استثنایی برای گردشگری تبدیل کرده است. بیماران و خانواده آنها می توانند علاوه بر دریافت خدمات پزشکی مورد نیاز خود، از امکانات تفریحی و اقامتی نیز بهره ببرند تا سفری بیاد ماندنی را در کنار عزیزانشان تجربه کنند. ایران به عنوان یک کشور اسلامی و برخورداری از تعداد بیشماری پزشک زن در تمامی تخصصها، فضای مناسبی برای خدمات زیبایی و درمانی خانمهای مسلمان کشورهای منطقه و سراسر دنیا فراهم کرده است. بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و آزمایشگاه‌های تخصصی در ایران همگام با سایر کشورهای پیشرفته جهان مجهز به تکنولوژی‌های برتر در ارائه خدمات تشخیصی، تصویربرداری و غیره و درمانی از جمله خدمات سرپایی و بستری می‌باشد. بسیاری از بیماران سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه سالانه به ایران سفر می‌کنند تا از خدمات متنوع و مدرن پزشکی بهره‌مند شوند. مدرن‌ترین تجهیزات بیمارستانی و بروز بودن دانش پزشکان ایرانی هر جراحی و فرایندی را برای بیمار امکان پذیر کرده است. صنعت گردشگری سلامت ایران خدمات پزشکی در حوزه‌های زیبایی و درمانی را به طور کامل پوشش می‌دهد. زیبایی صورت و اندام، دندان پزشکی، زیبایی و درمانی، نازایی، جراحی های لاغری، ارتوپدی، قلب، چشم پزشکی، تشخیص و درمان انواع سرطان، پیوند بافت و اعضا، جراحی های مغز و اعصاب و بسیار از خدمات دیگر پزشکی در ایران ارائه می شود. بیماران می توانند از سراسر جهان درباره مراحل و چگونگی درمان خود با پزشکان ایران مشوره کنند. مراکز گردشگری سلامت از بدو ورود بیمار به ایران تا بهبود قطعی حتی پس از بازگشت به محل زندگی در کنار او خواهند بود. شاید مهمترین مزیت ایران در گردشگری پزشکی ارزان بودن خدمات به نسبت دیگر کشورها خصوصا کشورهای اروپایی و آمریکاست. در حال حاضر هند پیشرو در ارائه ارزان‌ترین خدمات است که با ورود ایران به توریسم پزشکی و با توجه به امکانات و فرهنگ بهتر ایرانی‌ها و البته جاذبه‌های توریستی بسیار بیشتر توانایی جذب توریست‌های بیشتری نسبت به هند را دارد. قیمت بسیار بالای خدمات پزشکی و صف‌های طولانی انتظار بیماران برای دریافت آنها در کشورهای دیگر در کنار تسهیل مسافرت‌های هوایی صنعت گردشگری سلامت را رونق بخشیده است. هجدهمین برنامه مجموعه آینده روشن را از نشرات رادیو دری میشنیدید با موضوع پیشرفت‌های پزشکی و گسترده شدن خدمات پزشکی و بهداشتی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی. تشکر از همراهیتان و خداحافظ شما.
شنوندگان عزیز، همه همکارانمان در رادیو در این تلاش دارند تا با ساخت و تولید برنامه‌های متنوع رضایت خاطر شما را از رادیوی خودتان بیش از پیش جلب کنند. هر برنامه شنوندگان مخصوص به خودش دارد، مخصوصا شنوندگان برنامه گلچین موسیقی که همینک بی‌صبرانه منتظر شروع این برنامه هستند. با مدت 30 دقیقه پیشکش شما علاقمندان می‌شود.
سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شکه در بار شاهم من ز کابل می روم در گلستان.
گلچین موسیقی.
خدایا امروز هم برای من بهترین ها را رقم بزن. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان هر روز گلچین موسیقی. امروز پنج شنبه است و فردا هم یک روز رخصتی، انشالله که در کنار اعضای خانواده یک روز خوب و خوش داشته باشید. ۳۸۲۶ در ایران و ۰-794-71-71-44 در افغانستان را فراموش نکنید. خب دوستان، دوستان عزیز، میریم سراغ اولین آهنگ برنامه امروز گلچین موسیقی. خانم حمیده از شهر هرات سلام گفتن با برنامه گلچین موسیقی و گفتن آهنگی میخواستم با صدای مهدی افشار تقدیم میکنم به دوست عزیزم وجیه جان در شهر مزار شریف. آهنگ با صدای مهدی افشار تقدیم به شما دوست عزیز شنونده و دوست عزیزتان.
کشیدم درد و رنج بیشمار ای دل، گرفت خاطرم از روزگار ای دل، بیا با هم بریم سوی مزار ای دل، که دریابیم کمی صبر و قرار ای دل.
شنونده آهنگی بودید. با صدای مهدی افشار از برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم. همچنان با ما همراه باشید. از شماره 0915 سه شماره آخر 412 سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی، خودشان مهدی معرفی کردند از شهر مشهد مقدس از منطقه پنجتن. سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و آهنگی خواستند با صدای شهرام ناظری.
Oh,
شنونده آهنگ بسیار زیبایی بودید با صدای شهرام ناظری از برنامه گلچین موسیقی در خدمت شما هستیم. از اینکه ما را همراهی میکنید از شما سپاسگزاریم. گلبدین از شهر کابل سلام گفته با برنامه گلچین موسیقی و گفتن که آهنگ با صدای استاد زلال برم نشون بکنید.
Come on.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه گلچین موسیقی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. آنچه شنیدید آهنگی بود با صدای استاد زلان. امیدواریم از شنیدنش لذت برده باشید. همچنان با ما تا پایان همراه باشید. ۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴ ۷۱ ۷۱ ۴۴ در افغانستان دو شماره است که میتونید پیامک بزنید و برنامه خودتان گلچین موسیقی و آهنگ درخواستیتان فرمایش بدید. مژده از شهر هرات سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی. آهنگ خواستن با صدای شهاب مظفری، خواننده جوان ایرانی. آهنگ درخواستی شما همین لحظه تقدیم حضورتان میشه.
دارم از تو میگذرم تا نگذر آب از سر تو، میشکنم من تو خودم تا نشکنه بالا پر تو. زندگی هیچ وقت برای ما دوتا کاری نکرده، اون که واسه عشق بمیره که فدا کاری نکرده، کاری نکرده.
شنونده آهنگی بودید با صدای شهاب مظفری از برنامه گلچین موسیقی. از اینکه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. دوستان عزیز، نزدیک میشیم به لحظات پایانی برنامه امروز گلچین موسیقی و قبل از اینکه آهنگ پایانی را براتون نشر بکنیم، یک شعر بسیار زیبا میخوانیم درباره باران. ناودان‌ها شرشر باران بی صبری است، آسمان بی حوصله حجم هوا ابری است، کفش‌های منتظر در چارچوب در، کولباری مختصر لبریز بی صبری است. پشت شیشه می تپد پیشانی یک مرد در تب دردی که مثل زندگی جبریست و سرانگشتی بر روی شیشه های مات بار دیگر می نویسد خانه ام ابریست. وای باران باران آهنگیست با صدای مرحوم احمد ظاهر که به عنوان آهنگ پایانی امروز تقدیم شما می شه. خدا نگهدار.
Why, boron, boron, why, boron, boron.
و زمان پخش برنامه ضربان نزدیک می شویم. قبل از پخش این برنامه جمله زیبایی از اندیشمند آلمانی ولتر خدمت شما عرض کنم که گفته عمر انسان از دو قسمت تشکیل یافته. در قسمت اول سلامتی خود را صرف به دست آوردن پول می کنیم، در قسمت دوم پول به دست آورده را خرج سلامتی از دست رفته می کنیم. با امید به این که ماها جز آن دست از آدمهایی نباشیم که پول خرج سلامتی کنیم، همراه می شویم با برنامه ضربان به مدت 25 دقیقه.
ضربان. با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوشحال هستیم که برای این لحظات شنیدن برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس را انتخاب کردین. امید است که در مدت 25 دقیقی که در خدمتتان هستیم در رابطه با مسائل صحی و بهداشتی بحثای ما مورد استفاده تان قرار بگیرد. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت دکتر معالج محترم جناب آقای دکتر مجتبی امیری متخصص امراض پوست و جلدی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل که به بعضی از مریضی های پوستی و مشکلات جلدی در شرایط کرونا و شیوع کووید 19 پرداخته شد، باز هم ما مسائل و بحثایی را داشته باشیم. مریضی ها و مشکلاتی که به خاطر شستن زیاد و منظم دست ها با آب و صابون، با مواد مختلف شوینده، با ترکیبات ضد عفونی کننده و ضد انتانید کننده که دست و دست ها را ما با الکل، با مواد کلورین دار به صورت منظم و مرتب در شرایط کرونایی استفاده میکنیم و شستشو میتیم و ضد عفونی میکنیم که البته بسیار مهم و ضروری هم هست، بعضی از مشکلات و مسائل پوستی و جلدی را مورد بحث قرار دادیم که گفتیم در این شرایط میتونه به خاطر اینمی وضعیتی که پیش آمده ضایعات پوستی در شرایط کرونایی با وجود بیاید. و دکتر صاحب اشاره کرد که به هر حال با توجه به تحقیقات و بررسیایی که شده، خود ویروس کرونا یا کووید 19 هم میتونه واکنش های پوستی و ضایعات پوستی و جلدی را با وجود بیاره. بحث مفصل شد راجبه که استرس ها و تشویش های زیاد به هر دلیلی از جمله به خاطر کرونا و کووید 19 که امروز در جوامع بشری شیوع داره و این ترس و این استرس هنوز هم بر جامعه و بر مردم و افکار عمومی حاکم است، اینمی استرس و تشویش و وحشت هم خودش یک عامل برای مشکلات مختلف پوستی و جلدی و با توجه به ضعیف شدن سیستم ایمنی و دفاعی ما با وسیله استرس و ترس و وحشت و نگرانی ها، خب مشکلات پوستی هم میتونه که تشدید شود. از جمله مشکلاتی که از قبل بوده ممکنه در شرایط استرس بدتر و بدتر شود. با توجه به همه اینها امید است که این بحثا رو باز هم با ما پیگیری بکنین. ما در خدمت دکتر سید مجتبی امیری هستیم. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی، همکاران عزیز.
تشکر و امتنان از لطف شما که باز فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب امیری، در ادامه جلسه قبل که به نقش استرس ها و تشویش ها در بروز و تشدید بعضی از مریضی های پوستی مفصل اشاره شد، میخوایم بپرسم که استرس و تشویش چه قسمی مثلا باعث ریزش موی سر یا ریختن یک قسمت از موهای ریش یا فرق سر ما میشه؟ چی کار میشه؟ چی تغییر و واکنش به وجود میاد؟ یا در بدن چی تغییرات رخ میده که ایزای ظاهر میشه؟
میبینید دکتر، پوست در کنار وظایف و به اصطلاح کارهایی که انجام میده، یه قسمت عمده پوست وظیفش سیستم ایمونولوژیکیه، یعنی یک جور سیستم ایمنیه، این مرزهای یک کشوری که بیشترین نیروهای به اصطلاح حفاظتی و دفاعی کشور در مرزها به اصطلاح برای محافظت کشور وجود دارن، در پوست هم بیشترین تعداد سلولهای ایمنی بدن در پوست قرار دارن.
بله.
بنابراین با تهاجم عوامل خارجی اینا میتونن واکنش نشون بدن، به همون نسبت هم با روان، به هر حال مغز فرمانده بدن هست، اون تأثیری که به اصطلاح مغز روی رفتار به اصطلاح سیستم های ایمنی میذاره اینا رو با تغییر رفتار میده. این سلول های ایمنی که در پوست قرار دارن میان احاطه میکنن فولیکول مو رو و این رو گاهن به صورت یک بیگانه تشخیص میدن و باعث اون ریزش میشن، گاهی به عنوان بیگانه تشخیص میدن و اون رو تخریب میکنن. بیماری های خود ایمن در واقع اساسشون به این صورت، برای همین میگیم استرس، مسائل روحی روانی رو اینا تاثیر داره.
بله.
حالا گاهی این افراد سیستم ایمنی کنترل میشه، آرامش برمیگرده، مو مجددا دوباره خود به خود شروع به رویش میکنه. بنابراین در ریزش موی ناحیه‌ای یا ریزش موی سکه‌ای، آلوپسی آراتا، نزدیک 50% خود به خود خوب میشن. گاهی شما یه سیر موضعی، یه به اصطلاح انجیر موضعی رو اون ناحیه میزنید و اونو تحریکش میکنید، قرمز میشه. خود اون تحریکه در واقع یک تغییری در رفتار سلولای ایمنی ایجاد میکنه و فشارش از رو مو برمیداره، این مو مجدد در میاد. اما مواردی هست که دیگه با این درمان ها جواب نمیده، یعنی اگه فرض بفرمایید در یک کودک این اتفاق بیفته، همون اول شروع ناگهانی و شدیدی داشته باشه، حاشیه سر رو درگیر کنه، فرد درماتیت آتوپیک داشته باشه، اونا ما خیلی امیدی به برگشت خود به خود نداریم، اونا حتما باید سریع درمان انجام بگیره. درمان هم متمرکز رو کنترل سیستم ایمنی، یعنی ما به صورت موضعی سیستم ایمنی رو ضعیفش بکنیم به نوعی که در سیستم ایمنی بدن دخال به سلاد اشکالی به وجود نیاد. وقتی اون فشار رو از سیستم ایمنی از رو مو برداریم، اون مجددن شروع به رشد میکنه.
بله دکتر صاحب، از مریضی های پوستی دیگی که باز گفته میشه با استرس و تشویش و شرایط روحی و عصبی ارتباط مستقیم و غیر مستقیمی داره، یکی هم همین مریضی پی سی هست با نام ویتیلیگو یا برس یا لکوپیس. آیا این هم واقعا با مسائل استرس و روحی و عصبی ارتباط داره با توجه به شرایط فعلی که مردم به خاطر کرونا استرس دارن؟ تشویش ها و استرس ها چقدر نقش داره در مریضی پی سی؟
دقیقاً همون چیزی که در رابطه با ریزشمون ناحیه‌ای میگین در مورد ویتیلایگو هم نقش همونه.
بله.
فقط در آلوپسی آراتا یا ریزش موی ناحیه‌ای، شما اصطلاحات علمی که به کار می‌بریم باید معادل فارسی درست کنیم، سلول ایمنی میاد دور فولیکول مو، پیاز مو و باعث اون ریزش میشه. در بیماری برس سلول ایمنی میاد سلول رنگساز ملانوسیت رو تخریب بکنه.
بله.
وقتی سلول ملانوسیت تخریب بشه پوست سفید میشه. نکته ویتیلایگو یا برس اینه که چون وقتی ما میخوایم درمان کنیم یا حتی به صورت خود به خود بخواد رنگ برگرده، باید از فولیکول مو، اون ملانوسیت هایی که رنگ مو رو تولید میکنن، اونا رنگ در واقع کارشون رنگسازی رنگ پوست رو دارن تولید میکنن، اونا رنگی که تولید میکنن مجدداً میتونه پوست رنگ طبیعی خودش رو به دست بیاره با همین روش های درمانی یا حتی بدون درمان. اما اگر جایی مو وجود نداشت، مثل لبها، مثل کف دست، مثل دور چشم، یا موها سفید شدن، یعنی دیگه سلول ملانوسیتی وجود نداره، اینا معمولا پاسخ به درمان سخت‌تر میشه و ما مجبوریم از روش های کمکی برای انتقال سلول های ملانوسیت از نواحی دیگه به پوست استفاده کنیم تا بتونیم رنگش رو به حالت اولیه برگرده.
بله.
پس اینجا هم در واقع مثل به عنوان یک بیماری خود ایمن که سلول‌های ایمنی میان و سلول‌های رنگدانه ساز رو از بین میبرن، اونجا در واقع همین اتفاق میفته. نکته مهم اینه که در بیماری برس یا ویتیلایگو هیچ اتفاقی برای سلامت پوست نمیفته جز اینکه رنگش رو از دست داده.
بله.
پوستی که رنگ نداشته باشه در مقابل نور آفتاب مقاوم نیست. به راحتی پیر میشه، به راحتی چروک میشه و به راحتی سرطان میگیره. بنابراین کسانی که دچار بیماری برس میشن در وسعت زیاد، حالا یا صورت یا دست، حتما باید مطمئن باشه که پوستشون سالمه، فقط ضعیفه در مقابل آفتاب.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختند.
با سلام، دکتر محمد امین زاره، متخصص طب اورژانس هستم. بحث امروز ما در مورد برق گرفتگی هست. برق گرفتگی معمولا به دو دسته تقسیم میشه، برق با ولتاژ بالا و برق با ولتاژ پایین. برق خانگی معمولا برق با ولتاژ پایین محسوب میشه، در نتیجه برق گرفتگی با برق خانگی معمولا خطرات چندانی نداره، مگر اینکه مسیری که برق ازش عبور میکنه از قلب و یا ارگانهای حیاتی رد بشه که باعث ایجاد ضربانهای قلب نابجا و در نتیجه بروز عوارض قلبی بشه. در مورد برق گرفتگی چند نکته بسیار بسیار ضروری هست. ما باید تا اونجایی که ممکنه شدت برق گرفتگی رو کم کنیم. شدت برق گرفتگی رو با کاهش مدت زمان اتصال به برق میتونیم کم بکنیم. بهترین کار واسه اینی که شخصی که دچار برق گرفتگی شده از منبع برق جدا کنیم اینه که برق رو از کنتور برق یا فیوز برق قطع کنیم. هیچ وقت سعی نکنیم به ویژه با دست‌هایی که به اصطلاح پوشیده نیستن توسط مواد عایق به بیمار دست بزنیم، چون شانس اینو داره که خودمون هم به مصدوم بعدی تبدیل بشیم. پس بنابراین اولین کار جدا کردن مصدوم از برق هست و بهترین روش قطع برق هست و بعد از اون باز کردن راه هوای بیمار هست. در اکثر موارد اگر برق گرفتگی کوتاه مدت باشه و خیلی جدی نباشه معمولا عارضه خاصی پیش نمیاد، ولی در هر صورت تمام افرادی که دچار برق گرفتگی شدن باید یک بررسی حداقلی در بیمارستان ازشون به عمل بیاد، باید یک نوار قلب ازشون گرفته بشه. پس بنابراین بهتره که به بیمارستان مراجعه کنن. یک نکته که خیلی حائز اهمیت هست و باید بهش دقت کنیم، در جاهایی که موتور برق وجود داره و در تلویزیون‌های قدیمی خازن وجود داره، در نتیجه مقدار زیادی برق ذخیره شده و این برق بسیار ولتاژ بسیار بالایی ایجاد می‌کنه و در حقیقت یک نوع برق فشار قوی هست، گرچه منبع اصلی برق برق خانگی که برق با ولتاژ پایین وجود داره، ولی وقتی که شما دارید با یک تلویزیون از بخصوص از نوع قدیمی به اصطلاح کار میکنید و یک جرقه به شما زده میشه، این جرقه بسیار بسیار ولتاژ بالایی داره و حتما احتیاج هست که بررسی های کلی به خصوص برای جلوگیری از عوارض قلبی و کلیویش به عمل بیاد. پس بنابراین اصولا اولین اقدام در برق گرفتگی و اولین توصیه در برق گرفتگی این که مصدومین دیگه ایجاد نکنیم. پس اگر شک داریم محیطمون امن نیست، ما خودمون وارد اون محیط نشیم. اگر شانس اینو داریم که دو مرتبه دوچار برق گرفتگی بشه کسی دیگه، سعی کنیم بگردیم منبع اصلی برق رو پیدا کنیم، منبع اصلی برق رو قطع کنیم. از دست دادن به شخصی که شک به برق گرفتگی داریم جدا خودداری کنیم. حتما سعی کنیم که پاهامون در کفش عایق باشه، دستامون رو با عایق بپوشونیم و بعد با شخص دست بزنیم. و یادمون باشه خیلی وقتا در کسانی که با ولتاژهای بسیار بالا دچار برق گرفتگی میشن، حتی برق از طریق عایق‌ها هم منتقل میشه. پس بنابراین حتی اینی که با یک تکه چوب بخوایم به یک شخصی که دچار برق گرفتگی با برق فشار بالا هست دست بزنیم، خودش بسیار بسیار خطرزا هست. پس سعی کنیم در این صورت به مثلا اداره برق، به کسانی که متصدی جدا کردن شخص از برق هستن اطلاع بدیم که اونها منبع برق رو قطع کنن و بعد ما سعی کنیم که اگر که آموزش دیدیم عملیات احیا رو واسه شخص برق گرفته انجام بدیم و اگر آموزش ندیدیم شخص برق گرفته رو در اولین فرصت ممکن به نزدیکترین مرکز درمانی برسونیم.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد امین زاری و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم آقای دکتر مجتبی امیری متخصص امراض پوست و جلدی در ادامه بحث‌های قبل راجع به بعضی از مسائل مختلف و بیماری‌های خاصی که در شرایط استرس و افزایش تشویش و نگرانی تشدید میشه ظاهر میشه صحبت‌های خوبی کردند. در ارتباط با ریزش موی موضعی که روی ریش یک نفر یا فرق سر یک نفر به صورت سکه‌ای و دایره‌ای یک قسمت از موها کاملا ریزش میکنه به نام آلوپسی آراتا گفتن که استرس ها نقش اصلی را داره و البته اینا 50% خود به خود خوب میشن و اشاره داشتن که در مریضی مثل برس یا ویتیلیگو یا پی سی که لکه های سفید داخل پوست ایجاد میشه او رم گفتن که باز استرس ها و تشویش ها بسیار نقش عمده در گسترش این مریضی در تشدیدش و در خوب نشدن و کم شدنش نقش داره که باز باید مورد توجه ما باشه. اشارات مختلفی داشتن گفتن که استرس ها و تشویش ها واقعا علاوه بر این دو سه مریضی که اشاره شد در بسیاری از مشکلات دیگه از جمله در مشکلات پوستی میتونن نقش مهم داشته باشن که ما باید در زندگی خود رعایت بکنیم، مخصوصا که حالی در شرایط کرونا و کووید 19 هستیم. به هر حال کوشش کنیم که در کنار مراقبت ها و رعایت بسیاری از مسائل بهداشتی و صحی و همینطور قرنطین و شرایط قرنطینه باید کاملا مراعات بکنیم در زندگی خود، اما تشویش روحی نداشته باشیم، دوچار یک وسواس ها و حالات روحی و روانی خاص نشویم که ترس بر ما غلبه بکنه و به خاطر او بسیاری از مشکلات دیگی را ما در وجود خود به وجود بیاریم، از جمله ضایعات پوستی و بیماری های پوستی و جلدی را. ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است که مورد استفاده تان قرار بگیره. خب دکتر صاحب، در مورد آکنه یا دانه های رو و صورت ما که معمولا در جوانی دیده میشه با نام دانه های جوانی، جوانی دانه یا دانه های غرور جوانی هم در جای مختلف معروف است و آزاردهنده هم هست، گاهی بسیار شدید و درد سرساز است. در این رابطه هم آیا استرس و تشویش و فشارهای عصبی و روحی اثر داره یا نه؟
مکانیزم اصلی آکنه هورمونه، یعنی باید در سن بلوغ هورمون‌های آندروژنتیک هورمون‌های مردان وقتی ترشح میشن چربی پوست رو بالا میبرن. بنابراین خیلی مراجعه میکنن وقتی میگیم پوستشون چربه فکر میکنن خب چربی خون دارن. هیچ ارتباطی بین چربی پوست و چربی خون وجود نداره، چون چربی پوست تحت تاثیر هورمون‌ها توسط پوست ساخته میشه.
بله.
اگه این چربی که تولید میشه